نیمه شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. نیمه شبتون بخیر. ثانیه هاییست که پنج شنبه 22 مرداد ماه آغاز شده. سمیرا قرایی میزبان شما در مجله نیمه شبم که به تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده شده. همکارم نوشین سیدحسینی اینجاست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم سمیرا. سوئیس اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران را از روز پنج شنبه 22 مرداد به طور رسمی لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه دولت سوئیس، این اقدام در راستای حمایت از اجرای توافق هسته‌ای و اشتیاق این کشور به تعمیق روابط دو جانبه با ایران توصیف شده است. سوئیس از زمستان سال 1392 پیرو توافق موقت ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک بخشی از تحریم‌های ایران شامل تجارت فلزات گرانبها و محصولات پتروشیمی را به حالت تعلیق درآورده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد و خواستار مبارزه کشورهای منطقه علیه تروریسم و افراط‌گرایی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، محمد جواد ظریف محور این گفتگو را حل بحران سوریه عنوان کرده است. بنابراین گزارش، آقای ظریف گفته است وقت آن رسیده که دیگر بازیگران و همسایه‌های ایران به خواست مردم سوریه توجه کنند و به گفته او در جستجوی حقیقت باشند و در راستای مبارزه علیه افراط‌گرایی، فرقه‌گرایی و تروریسم فعالیت کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد ظریف پس از لبنان و سوریه راهی کشورهای پاکستان و هند خواهد شد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه انجام آزمایش‌های موشکی را مشروط به تصمیم گیری رهبر جمهوری اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، این اظهار نظر در پی بیانیه نمایندگان مجلس مبنی بر اثرگیری آزمایش‌های موشکی صورت گرفته است. حسن فیروزآبادی بدون اشاره به جزئیات یا زمان این اقدام گفته است آزمایش‌های موشکی ایران برابر مسببات فرماندهی کل قوا در زمان خود انجام خواهد شد. در پی توافق هسته‌ای وین، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای از ایران خواست که طی 8 سال تحریم موشکی از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی از جمله پرتاب موشک‌های ساخته شده با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک خودداری کند. در جریان یک رشته درگیری‌های پیاپی میان حکومت سوریه و مخالفانش در روز چهارشنبه بیش از 40 نفر کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، ابتدا مخالفان حکومت سوریه اقدام به پرتاب راکت به سوی دمشق کردند که در جریان آن دست کم 13 تن کشته شدند. هرچند خبرگزاری دولتی سوریه شمار تلفات جانی ناشی از این حمله را 5 نفر اعلام کرده است. در پی این رویداد، نیروهای دولتی سوریه به حملات هوایی علیه مواضع شورشیان در نزدیکی دمشق دست زدند که در جریان آن دست کم 31 تن کشته و 120 تن دیگر مجروح شدند. این درگیری ها در آستانه سفر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به دمشق به منظور یافتن راه حلی برای پایان جنگ داخلی سوریه رخ داده است. ارتش ترکیه اعلام کرد که در جریان حمله شورشیان کرد به پاسگاهی در جنوب شرقی این کشور، یک سرباز ارتش و 2 تن از مهاجمان کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از ارتش ترکیه، شورشیان عضو حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK روز چهارشنبه با پرتاب راکت و تیراندازی به سوی پاسگاهی در نزدیکی شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر یک سرباز را کشته و 5 سرباز دیگر را مجروح کردند. پلیس ترکیه روز چهارشنبه یک شورشی کرد مظنون به بمبگذاری انتحاری به همراه 12 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی را بازداشت کرد. تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران تا پاییز امسال برداشته می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان این مطلب گفته است پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌ها علیه صنایع نفت و گاز ایران تا حد اکثر اواسط آذر ماه آینده به طور کامل لغو شوند. بنابر همین گزارش، شرکت‌های ملی نفت ایران، مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و نفت مرکزی با دستور وزیر نفت خود را برای این تاریخ آماده می‌کنند. از سوی رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز با رد شایعه افزایش تولید 500 هزار بشکه نفت تا هفته آینده تأکید کرد که تا پیش از لغو رسمی تحریم‌ها ایران هیچ تغییری در میزان تولید فعلی نخواهد داد. و 5 نفر از نیروهای بسیج شهرستان کامیاران شامگاه سه‌شنبه 20 مرداد ماه در درگیری با نیروهای گروه پژاک حزب حیات آزاد کردستان کشته شدند.
خیلی متشکرم. نوشین سید حسینی بود با تازه ترین خبرها. توافق هسته‌ای ایران سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد یا خیر؟ دلواپسان ایران همچنان نگران تهدید و تهاجم فرهنگی. فرمانده سپاه میگوید سپاه باید در این حوزه ها ورود کند. و محاکمه یک روزنامه‌نگار آذربایجانی در دادگاه جنایات سنگین باکو. همطور که در خبرها شنیدید، از روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راهی سفری شده به لبنان و سوریه. در مورد این سفر از روز گذشته رادیو فردا چندین گزارش و تحلیل آماده کرده، مهیا کرده و خبرهایی در این رابطه شنیدید. ساعاتی پیش در رابطه با خبر سفر آقای ظریف به سوریه و دیدارش با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور، با احمد هاشمی کارمند سابق وزارت امور خارجه و روزنامه‌نگار مستقل گفتگویی داشتم و در او ابتدا از او پرسیدم که اهمیت سفر آقای ظریف به منطقه، به سوریه و لبنان، در چی هست؟
این سفر در وضعیتی داره انجام میشه که خطر داعش بیش از پیش واضح و آشکار شده و اون حمایت‌های قبلی، حالا حمایت‌های زمینی یا مستقیمی که توسط کشورهای منطقه‌ای، حالا کشورهای مثل عربستان، ترکیه و قطر و دیگران متهم هستن که حمایت داشتن یا چشم پوشی کردن نسبت به تحرکات داعش، اون از بین رفته. ما میبینیم که به طور مثال ترکیه هم به این جبهه کارزار ضد داعش پیوسته و حتی صحبت از ایجاد منطقه امن میکنه و صحبت از قرار دادن پایگاه خودش در اختیار نیروهای آمریکایی هست. چندی پیش رسانه‌های بین‌المللی خبری رو منعکس کردن مبنی بر اینکه برخی از نیروهای حزب الله از جنگیدن در سوریه کنار نیروهای بشار اسد سر باز زدن و همینطور میبینیم که نیروهای اپوزیسیون در یکی دو ماه اخیر در مناطق جنوب و شمال سوریه پیشروی‌هایی داشتن و موازنه بر علیه اسد در حال رقم خوردن هست. وقتی ما همه اینها رو در کنار هم قرار میدیم، این قطعات پازل رو، به این نتیجه میرسیم که پس از این توافق هسته‌ای اهمیت سفر آقای ظریف رو به کشورهای سوریه و لبنان دوچندان میکنه، چرا که فرصت و موقعیت الان مناسب هست، بستر مناسب هست برای یک سری تغییرات، از جمله این طرح 4 ماده‌ای که ایران برای سوریه در نظر داره. پیشنهاد جمهوری اسلامی این هست که به مناطق علوی نشین عقب نشینی بکنه، یا در مناطق، به عبارت بهتر، در مناطق علوی نشین و همچنین البته دمشق پایتخت، اینها ادامه حاکمیتش اونجا ادامه پیدا بکنه و مناطق دیگر هم در دست نیروهای میانه روی اپوزیسیون باشه.
آقای هاشمی، با توجه به اینکه ایران طرح 4 ماده‌ای صلحی رو برای سوریه پیشنهاد داده به سازمان ملل متحد، آیا شما فکر میکنید که میشه بعد از 4 سال درگیری و جنگ داخلی در سوریه این ایران باشه که به این درگیری‌ها خاتمه بده؟
ایران از اون جایگاه و وجهه مناسبی برای اینکه یک کشور میانجیگر باشه گزینه مناسبی نیست، چرا که دولت بشار اسد در این جنگ داخلی سوریه با اون اقدامات و حالا رویکرد جنایتکارانه ای که داشته مشروعیت خودش رو از دست داده و این جمهوری اسلامی بوده که حمایت کاملی رو از دولت بشار اسد داشته. ولی در عرصه سیاست منطقه‌ای ما می‌بینیم که بسیاری از موازنه ها تغییر کرده. همین بحث توافق جامعه هسته‌ای باعث شده که یک تغییراتی در پویایی ها، در دینامیک های منطقه‌ای، در ارتباطات کشورها روی بده و در نتیجه ایران هم میتونه به عنوان یکی از کشورها و عناصر نقش‌آفرین برای ایجاد صلح در سوریه مطرح باشه.
صدای احمد هاشمی روزنامه‌نگار مستقل رو شنیدید که از کشور ترکیه با ما بود و در مورد اهمیت سفر آقای ظریف به منطقه صحبت میکرد. ساعت 12:10 است در ایران. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش دیگه پی میگیریم. اگرچه معاون وزیر خارجه ایران میگوید که توافق اخیر با قدرت‌های جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران نیاز به تصویب مجلس ندارد، اما رئیس مجلس میگوید توافق باید جایگاه قانونی پیدا کند و چون تعهداتی را برای کشور ایجاد میکند مجلس باید آن را تصویب کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به اختلاف دولت و مجلس در ایران بر سر اینکه آیا مجلس شورای اسلامی توافق اخیر هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی باید تصویب کند یا نه، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران بعد از مدت‌ها سکوت می‌گوید در توافق برجام تعهداتی لحاظ شده که لازم است این توافق در مجلس مطرح شود تا جایگاه قانونی پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه در شهر قم با اشاره به اینکه ارائه لایحه دولت در این باره از نگاه سیاسی فوایدی در پی خواهد داشت گفت برای ایجاد یک اجماع نظر در مجلس و اینکه پارلمان چگونه با این موضوع برخورد کند هم‌اکنون در حال رایزنی هستیم تا توافق برجام در یک مسیر به تعبیر او قانونی، معقول و متقن قرار گیرد. در هفته های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده بودند که دولت باید توافق اخیر را برای تصویب به مجلس بفرستد. از جمله محمد حسن آصفری نماینده مجلس چندی قبل در گفتگو با تلویزیون ایران گفته بود
از موضوع ما این استش که دولت باید قانون را رعایت کنه و این توافق را به جای اینکه عناوین و اسمهای مختلفی روش بگذاره در قالب یک لایحه ارائه بده به مجلس و مجلس هم بیاد اون را به طور دقیق بررسی کنه.
در روزهای گذشته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و ارائه آن در قالب لایحه به مجلس از لحاظ منافع ملی به صلاح نیست. صدای عباس عراقچی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
اصل 77 قانون اساسی تمامی معاهده ها، مقابل نامه ها، موافقت نامه ها، قراردادها، اینها باید برای تصویب مجلس شورای اسلامی ارسال بشه. یا این برجام از این دسته هست. بعضی معتقدند که هست، بعضی معتقدند که نه نیست. چرا؟ چون یک مجموعه از اقدامات داوطلبانه هست که دو طرف انجام میدن و این در قالب یک معاهده نمی گنجه. بنابراین احتیاج به تصویب مجلس رو نداره. دسته ای که معتقدند احتیاج به تصویب مجلس رو نداره، ضمناً اشاره میکنن به بند 176 قانون اساسی که مربوط میشه به شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی و اینکه موضوعی که در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار میگیره دیگه از حوزه اختیارات مجلس خارج میشه.
به گزارش خبرگزاری ها عباس عراقچی 10 مرداد ما هم در دیدار با شورای خبر صدا و سیما گفته بود ایران نظر نهایی درباره توافق اتمی وین را باید زودتر از آمریکا اعلام کند تا اگر کنگره آمریکا خواست این توافق را رد کند تمام بار رد توافق و شکست مذاکرات به گردن آمریکا بیفتد. به گفته آقای عراقچی اگر شورای عالی امنیت ملی توافق اتمی وین را تصویب و رهبر جمهوری اسلامی آن را امضا کند این مصوبه تبدیل به قانون می شود. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد:
یه عده‌ای در مجلس بدون تردید مخالف این توافق هستند و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به این سند اصل معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمش رو بذاره معاهده. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه توافق سیاسی محض بین دو طرف. علت همین است که اختلاف اصلی در مورد این مسئله اختلاف بین ایران و آژانس بین‌المللی، اختلاف بین ایران و امریکا یا کشورهای دیگه نیست. امریکا و این 5 کشور دیگه به عنوان مساعی جمیله با ایران دارن مذاکره میکنن، نه شورای امنیت به اون وظیفه ای محول کرده که مسئله رو با ایران حل بکنن، نه آژانس بین‌المللی به این 5-6 کشور این وظیفه رو محول کرده. یه تصمیم سیاسی بین این 5-6 کشور به اضافه ایران که خارج از سیستم ولی برای حل این موضوع به طور واقع بینانه با هم مذاکره کنن و به نتیجه برسونن.
با وجود اینکه عباس عراقچی عضو تیم ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است برجام نیاز به تصویب مجلس ندارد، در روزهای گذشته هم او در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته نمایندگان باید متن برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام را در مجلس به صورت بند به بند و جزئی بررسی کنند و کل متن را فقط در قالب کلمه آری یا خیر به تصویب برسانند.
تهدید و تهاجم فرهنگی عبارت آشنایی که سالهاست در نظام جمهوری اسلامی تئوریزه شده و از زبان مسئولان به بهانه‌های مختلف و در مراسم گوناگون بیان می‌شود. روز چهارشنبه برای چندمین بار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با ابراز نگرانی از وضعیت اخلاقی و فرهنگی جامعه گفت که سپاه وظیفه خود می‌داند در این حوزه‌ها ورود کند. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
باز هم هشدار درباره وضعیت فرهنگی ایران از زبان یک فرمانده نظامی. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران چهارشنبه وضعیت فرهنگی و اخلاقی ایران را نگران کننده توصیف کرد و گفت که نظام پیشرفتی در این زمینه ها نداشته است. آقای جعفری که در مشهد و در یک همایش مذهبی سخن می گفت اعلام کرد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سالها پیش مأموریت مقابله با تهدیدهای فرهنگی را به سپاه پاسداران واگذار کرده است. فرمانده سپاه پاسداران به صراحت گفت که پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376 و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی تهدیدهای جدی علیه انقلاب اسلامی پدید آمده است. آنچنان که آقای جعفری میگوید از سالهای 77 و 78 تهدید دیگری غیر از تهدیدهای امنیتی برای جمهوری اسلامی ملموس شد که میتوانست انقلاب اسلامی را با مشکل مواجه کند. در سال 1378 یکی از مهمترین حرکت‌های اعتراضی پس از انقلاب اسلامی در ایران انجام شد که به واقعه کوی دانشگاه تهران معروف است. وقایعی که پس از حمله گروهی از نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر ماه آن سال در بخش‌هایی از شهر تهران و برخی شهرهای دیگر تا چند روز در جریان بود. اما چرا یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی نگران وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه است؟ علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی به ما میگوید
نکته‌ای که در صحبت‌های امروز آقای جعفری وجود داره اینه که تلقی فرماندهان سپاه از وظیفه قانونی سپاه پاسداران کاملا متفاوت هست با اون تفسیری که در سطح کشور در نهادهای قانونی از وظایف سپاه پاسداران وجود داره. یعنی سپاه پاسداران بر اساس صحبت‌های آقای جعفری مسئله دفاع از کشور در برابر تهدیدات امنیتی و نظامی رو که بر اساس قانون وظیفه اصلی اون هست وظیفه دوم سپاه میدونه و حتی اشاره میکنه که مسئله تمامیت ارضی مسئله اصلی سپاه نیست، بلکه مسئله اصلی سپاه اونطور که آقای جعفری میگه از اواخر دهه 70 در واقع مسئولیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هست.
این برای چندمین بار است که فرمانده سپاه پاسداران مدافع دخالت این نهاد در عرصه فرهنگی و اخلاقی جامعه می‌شود. فرمانده سپاه پاسداران اردیبهشت ماه سال گذشته نیز در این باره گفته بود:
ما احساس می‌کنیم که تهدیدات فرهنگی الان مهمترین تهدید علیه انقلاب اسلامی است. و چند سالی است که تمرکز دشمن روی اقدامات ضد فرهنگی و یا تهاجم فرهنگی است که امروز در قالب جنگ نرم فرهنگی هم ازش یاد میشه و ما در چنین وضعیتی هستیم. تهدیدات اقتصادی و فشار اقتصادی هم اومده کمک این و به نظر میرسه که دشمن میخواد همین رو به نتیجه برسونه، یعنی از طریق فشار اقتصادی میخواد همین تغییر در نگاه ها، دیدگاه ها، اعتقادات و باورهای مردم رو ایجاد بکنه. همین دیدگاه های سیاسی مردم ما که حامی انقلاب اسلامی هست. سپاه پاسداران هم چون یکی از مأموریت‌هاش مقابله با همین تهدیدات نرم فرهنگی دشمنم هست، هم سازمان پیش‌بینی کرده برای این کار و هم برنامه‌های مفصلی تو این راستا داره.
فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه همچنین گفت که دفاع از به گفته او انقلاب با دفاع از تمامیت ارضی ایران متفاوت است و اکنون اسلامی شدن جامعه در دستور کار قرار دارد. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی به مواردی اشاره می‌کند که فرمانده سپاه پاسداران درباره آنها نگران است.
اشاره می‌کنه به مسئله سوء استفاده‌های اقتصادی و همینطور اشاره می‌کنه به مسئله فتنه و منظور او اعتراضات مردم هست به تقلب در انتخابات 88 و بعد هم مسئله فرهنگ که مطرح میکنه. همه اینا مواردیه که به لحاظ قانون در حیطه وظایف سپاه پاسداران نیست، اما آقای جعفری میگه که مسئولیت دفاع از کشور در برابر این مشکلات با سپاه پاسداران و صراحتن میگه که در چند سال گذشته مقابله با این مسئله فرهنگی هم در چارچوب وظایف سپاه قرار گرفته که من فکر میکنم اشاره او به خبری است که چند سال پیش منتشر شد و تیون گفته میشد که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای از سپاه خواسته تا در برخورد با مسائل فرهنگی فعال‌تر باشه.
فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه در سخنرانی خود یکی از وظایف اصلی بسیج و حوزه‌های علمیه را متحول کردن علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران با استفاده از مبانی دینی عنوان کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شهریور ماه سال 1388 و پس از وقوع اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال، آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند و بر اسلامی کردن علوم انسانی و دانشگاه‌های ایران تأکید کرد.
تعدادی از شما با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید. تهیه کننده برنامه‌های امشب تعدادی از این نظرها رو آماده پخش کرده که با هم می‌شنویم.
چدنی هستم از لورستان. یه سری تندرو هستن، چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا، که اینا به دلیل قرارداد شخصی دوست ندارن متاسفانه که این پیمان منعقد بشه. پیشنهادم به چه به رئیس جمهور ایران چه به رئیس جمهور آمریکا اینه که نذارن که به خاطر این تندروها تسلیم نشن و چه منافع ملت رو در نظر بگیرن و چه صلح جهانی رو در نظر بگیرن.
آقای خامنه‌ای، با برخورد و پرونده‌های بورسیای غیرقانونی که مخالف هستید، با رسمی شدن اختلاس‌های چند هزار میلیاردی هم که مخالفید، با برخورد با نماینده‌های رشوه‌گیر دزدان که مخالفید، اجازه هم نمیدید که از نهادهای زیر نظر شما تحقیق و تفحص بشه. میشه بفرمایید که این همه فرمان‌هایی که برای مبارزه با فساد میدید برای چیه؟ فقط برای عوام فریبی؟
آقای صادق لاریجانی، شما خیلی ساده فکر باشید که آقای هاشمی رفسنجانی اجازه خواهند داد فرزندشون مهدی هاشمی 10 سال در امین بمانند. شما فقط مواظب دوز و کلک‌های بعدی آقای هاشمی رفسنجانی باشید. یادتون نره ایشان آرشیتکت اصلی رژیمی است که شما الان دارید ازش نون در میاری با خانوادت.
پیامی داشتم برای آقای روحانی. ما ملت ایران از آقای روحانی خواهش میکنیم آمریکایی هایی که در ایران زندانی هستن آزادشون کنن برن کشورشون. برای حسن نیت متشکرم.
یک روزنامه‌نگار تبعه جمهوری آذربایجان در دادگاه موسوم به دادگاه جنایات سنگین باکو به محاکمه کشیده شده است. خدیجه اسماعیلووا که مسئولیت ریاست دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر باکو را نیز بر عهده دارد، مطالبی در رابطه با جرائم سازمان یافته و فساد مالی در جمهوری آذربایجان منتشر کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از جانه خاکزاد.
روند رسیدگی به پرونده خدیجه اسماعیلووا، روزنامه‌نگار بخش جمهوری آذربایجان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در دادگاه جنایات سنگین باکو آغاز شده است. این روزنامه‌نگار تبعی جمهوری آذربایجان از حضور در دادگاه خودداری کرده است. خدیجه اسماعیلوا که با پروژه روزنامه‌نگاری تحقیقاتی در مورد جرایم سازمان یافته و فساد مالی همکاری دارد، گزارش‌های تحقیقی مبسوطی در مورد فعالیت‌های مالی اعضای خانواده الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان تهیه و منتشر کرده است. دفتر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو در روز 26 ماه دسامبر سال 2014 میلادی با حمله ماموران دولت جمهوری آذربایجان روبرو شد و از فعالیت این دفتر جلوگیری به عمل آمد. به گزارش بخش آذربایجان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز چهارشنبه 21 مرداد ماه دادگاه خانم اسماعیلوا بدون حضور وی در دادگاه آغاز شد که وکیل مدافع او یالچین ایمانوف به همین خاطر به دادگاه اعتراض کرد. دادگاه این روزنامه‌نگار آذربایجانی با حضور نمایندگان سفرای خارجی و اعضای خانواده‌اش بر اساس اتهاماتی از قبیل سوء استفاده مالی و فرار از مالیات هنگفت که به عنوان رئیس دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو برای او تعیین شده و همچنین دو شکایت شخصی برگزار می شود. روز گذشته نیز دادگاه این روزنامه نگار به خاطر عدم حضور وکلای مدافع دچار مشکل شد. قرار است جلسه بعدی دادگاه دو هفته دیگر برگزار شود. این روزنامه نگار اتهامات وارده را رد کرده و گفته است بازداشت او در ماه دسامبر سال گذشته انگیزه سیاسی داشته است. انجمن قلم ایالات متحده آمریکا موسوم به پن روز 27 فروردین ماه گذشته جایزه سالانه خود را به او اعطا کرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که مرکز آن در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک قرار دارد، اتهامات وارده به خانم خدیجه اسماعیلوا را بی اساس توصیف کرده است.
ساعت 26 دقیقه بامداد است در ایران. شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
در برزیل محل برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان در چهار وزن دوم، فرنگیکاران ایران از راهیابی به فینال مسابقات باز ماندند. علی ارسلان در وزن 66 کیلوگرم به دیدار رده‌بندی رفت. در اوزان 55 و 120 کیلو میثم دلخانی و حمیدرضا کریمی راهی جدول شانس مجدد شدند و مهدی فلا در وزن 84 کیلو حذف شد. اما پیش از این ایران در چهار وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان دو نماینده روی سکوهای قهرمانی و نایب قهرمانی داشت. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، رضا خدری در وزن 50 کیلوگرم برنده مدال طلا شده بود.
تقریبا 10 تا 11 اردو تو اردو بودیم، 8 ماه زمان بودیم اردو. یه ذره مشکل وزن داشتم، مجبور شدم که تو آسیای کشتی نگیرم، ولی تونستم اون مدالی که دوست دارم رو بگیرم.
در وزن 96 کیلوگرم نیز امیر حسینی بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. روز چهارشنبه تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران نیز از تهران به سوی برزیل پرواز کرد تا در کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان شرکت کند. در جام جهانی تیراندازی که در جمهوری آذربایجان جریان دارد، در بخش بانوان در رشته تفنگ 50 متر در سه وضعیت، سه تیرانداز از ایران به دور نهایی رسیدند که عبارتند از الهه احمدی، مهلقا جام بزرگ و نجمه خدمتی. پیش از این الهه احمدی و نجمه خدمتی در رشته تفنگ بادی 10 متر به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شده بودند. هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه با چهار مسابقه آغاز می شود. در مشهد تیم سیاه جامگان میزبان نفت تهران است و در انزلی ملوان با سرمربی جدید خود حمید استیلی با استقلال اهواز بازی دارد. سپاهان قهرمان ایران در اصفهان پرسپولیس را پیش روی خواهد داشت و در قم سبای قم و گسترش فولاد تبریز به میدان می روند. چهار بازی از هفته سوم لیگ برتر فردا جمعه برگزار خواهد شد. و در اروپا تیم فوتبال بارسلون قهرمان لالیگا و برنده کوپا دل ری اسپانیا که در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا نیز به مقام قهرمانی رسیده، سوپرکاپ اروپا را هم فتح کرد پس از پیروزی بر سویای اسپانیا. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، در این پیکار 120 دقیقه‌ای که در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار شد، 9 گل از دروازه‌ها گذشت. نهمین گل دقیقه 115 توسط پدرو رودریگز بازیکن معروف بارسلون وارد دروازه سویا شد تا نتیجه 5-4 به سود بارسلون رقم بخورد و این تیم به مقام قهرمانی سوپرکاپ اروپا دست یابد. و حالا بارسلون خود را برای سوپرکاپ اسپانیا مقابل اتلتیکو بیلبائو آماده می کند. معمولا سوپرکاپ هر کشور بیان قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی برگزار می شود، ولی چون امسال بارسلون فاتح هر دو جام بوده، در سوپرکاپ با نایب قهرمان جام حذفی یعنی اتلتیکو بیلبائو بازی خواهد کرد. جمعه شب بازی رفت در بیلبائو و سه روز بعد بازی برگشت در بارسلون.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد است در ایران، 10 شب در اروپای مرکزی. سپاسگزارم که همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید و خبرها رو از طریق این رادیو پیگیری میکنید. همکارم نوشین سید حسینی باز در استودیو همراه ماست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم سمیرا، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. سوئیس اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران را از روز پنجشنبه 22 مرداد به طور رسمی لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه دولت سوئیس این اقدام در راستای حمایت از اجرای توافق هسته‌ای و اشتیاق این کشور به تعمیق روابط دوجانبه با ایران توصیف شده است. سوئیس از زمستان سال 1392 پیرو توافق موقت ژنو میان ایران و گروه 5+1 بخشی از تحریم‌های ایران شامل تجارت فلزات گرانبها و محصولات پتروشیمی را به حالت تعلیق درآورده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد و خواستار مبارزه کشورهای منطقه علیه تروریسم و افرادگرایی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، محمد جواد ظریف محور این گفتگو را حل بحران سوریه عنوان کرده است. بنابراین گزارش آقای ظریف گفته است وقت آن رسیده که دیگر بازیگران و همسایه‌های ایران به خواست مردم سوریه توجه کنند و به گفته او در جستجوی حقیقت باشند و در راستای مبارزه علیه افراط‌گرایی، فرقه‌گرایی و تروریسم فعالیت کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد ظریف پس از لبنان و سوریه راهی کشورهای پاکستان و هند خواهد شد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه انجام آزمایش‌های موشکی را مشروط به تصمیم‌گیری رهبر جمهوری اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، این اظهار نظر در پی بیانیه نمایندگان مجلس مبنی بر از سرگیری آزمایش‌های موشکی صورت گرفته است. حسن فیروزآبادی بدون اشاره به جزئیات یا زمان این اقدام گفته است آزمایش‌های موشکی ایران برابر مصوبات فرماندهی کل قوا در زمان خود انجام خواهد شد. در پی توافق هسته‌ای وین، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای از ایران خواست که طی 8 سال تحریم موشکی از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی، از جمله پرتاب موشک‌های ساخته شده با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک، خودداری کند. ارتش ترکیه اعلام کرد که در جریان حمله شورشیان کرد به پاسگاهی در جنوب شرقی این کشور، 1 سرباز ارتش و 2 تن از مهاجمان کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از ارتش ترکیه، شورشیان عضو حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا روز چهارشنبه با پرتاب راکت و تیراندازی به سوی پاسگاهی در نزدیکی شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر 1 سرباز را کشته و 5 سرباز دیگر را مجروح کردند. پلیس ترکیه روز چهارشنبه 1 شورشی کرد مظنون به بمب‌گذاری انتحاری به همراه 12 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی را بازداشت کرد. در جریان یک رشته درگیری‌های پیاپی میان حکومت سوریه و مخالفانش در روز چهارشنبه بیش از 40 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، ابتدا مخالفان حکومت سوریه اقدام به پرتاب راکت به سوی دمشق کردند که در جریان آن دست کم 13 تن کشته شدند، هرچند خبرگزاری دولتی سوریه شمار تلفات جانی ناشی از این حمله را 5 نفر اعلام کرده است. در پی این رویداد نیروهای دولتی سوریه به حملات هوایی علیه مواضع شورشیان در نزدیکی دمشق دست دادند که در جریان آن دست کم 31 تن کشته و 120 تن دیگر مجروح شدند. این درگیری ها در آستانه سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دمشق به منظور یافتن راه حلی برای پایان جنگ داخلی سوریه رخ داده است. و 5 نفر از نیروهای بسیج شهرستان کامیاران شامگاه سه‌شنبه در درگیری با نیروهای گروه پژاک حزب حیات آزاد کردستان کشته شدند.
خیلی متشکرم. نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرها. کم کم به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم، اما پیش از اون شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید. مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از آرش حسنی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته تصمیم داریم با شما درباره مالیات و سهم درآمدهای مالیاتی از اقتصاد ایران با شما صحبت کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
نامش که میآید خلق همه تنگ می شود. حتی اگر اطمینان داشته باشید که مقصد این پول کجاست و به چه کاری میآید، باز به این آسودگی نمی توان بخشی از درآمد و سود و پول خود را به عنوان مالیات به دولت داد. مالیات ستانی در اقتصاد ایران کار دشواری است. بخشی از این دشواری باز می گردد به این که درآمدهای نفتی در بیش از 100 سال گذشته توانسته تمام کسری های دولت و حکومت را پوشش دهد و دولت ها و حکومت ها نیازی برای گرفتن مالیات نداشتند. از سویی چون دریافت مالیات به طور عمومی با نارضایتی صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی همراه است، دولت و حاکمیت در ایران به طور سنتی و تاریخی تمایلی به ایجاد این نارضایی نداشتند. آنها ترجیح دادند مردم کار خود را بکنند و دولت درآمدش را از جای دیگر کسب کند. اما در سالهای گذشته تحریم فروش نفت ایران و همچنین موانع ایجاد شده بر سر راه انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور باعث شد تا توجه به مالیات ستانی این چنین در سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران بازتاب یابد.
مهمترین کار همین است. باید تکیه بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی به درآمدی که مردم تولید میکنند و مالیات میدن. عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم، فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است.
بند 17 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه سال 92 در 24 بند ابلاغ شد نیز بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید داشت. آن ناچاری به وجود آمده از سر تحریم‌ها در کنار این تاکیدها و البته نگاه مردان اقتصادی دولت حسن روحانی به تبعات نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده تا در 2 سال گذشته نگاه به مالیات ستانی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت با تغییراتی بنیادین مواجه شود. تحلیل و آسیب شناسی اقتصادی علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را بشنویم در نخستین حضور او در برنامه تلویزیونی پس از نشستنش بر مسند وزارت اقتصاد در تابستان 2 سال قبل.
ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی یک راهبرد اساسی رو انتخاب کردیم و این راهبرد در واقع متنوع سازی منابع درآمدی دولت و قطع وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. برای اینکه بتونیم این راهبرد رو عملی بکنیم، در دو حوزه ما معتقدیم که بایستی اقدامات اساسی صورت بگیره. حوزه اول ارتقای توان ثروت آفرینی کشور و در واقع رشد اقتصادی است. اگر دولت میخواد از مردم مالیات بگیره و هزینه های خودش رو با درآمد پاک مالیاتی تأمین مالی بکنه، در وهله اول باید توان تولید کشور افزایش پیدا بکنه. و اما اقدام دومی که باید انجام بدیم در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشوره.
بررسی آمارهای مربوط به سریهای زمانی اقتصادی نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در 50 سال اخیر همواره کمتر از 10% بوده و کمتر سالی در این 50 سال را میتوان سراغ گرفت که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 8% فراتر رفته باشد. این آمار البته امیدوار کننده نیست و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نتوانسته در تمام این سالها از ظرفیت‌های مالیاتی خود بهره ببرد. اما روز یکشنبه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد که در پاسخ به پرسش مهرداد بذرپاش نماینده اصولگرای مجلس درباره چرایی فشار بر تجار و کسبه و اصناف برای پرداخت مالیات بیشتر به صحن علنی مجلس رفته بود، آمار و ارقامی از درآمدهای مالیاتی ارائه داد که امیدهایی را زنده کرد.
در سال 1393 مجموع درآمدهای مالیاتی 71000 میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101% محقق شد و نسبت به سال 92 43.6% افزایش داشت. درآمدهای گمرکی 13342 میلیارد تومان شد، یعنی 66% نسبت به سال قبل افزایش داشت و 122% تحقق پیدا کرد و مالیات هم 40% نسبت به سال 92 افزایش و حدود 97% میزان مصوب محقق شد. در سال 93 حدود 36% منابع دولت از نفت و 41% منابع دولت از طریق مالیات تأمین شد.
هرچند که در این میان معلوم شد که همچنان مالیات ستانی در ایران به جای آنکه ابزاری برای عادلانه تر کردن توزیع درآمد باشد، سهم بیشتر را از درآمدهای کمتر به دست می آورد. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی:
در طی سالهای 1381 تا 94 درآمد مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 17.2% افزایش پیدا کرده. این در حالی است که مالیات حقوق بگیران و کارمندان دولت در همین دوره سالانه 26.3%، مالیات اشخاص حقوقی 24.6%، مجموعه مالیات های مستقیم 23.7% و مالیات بر کالاها و خدمات 34.6% افزایش داشته است.
پیش از این حسین وکیلی معاون رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با بیان آماری از سهم پایه‌های مالیاتی مختلف در ماه‌های نخست امسال تأکید کرده بود که پایه‌های درآمدی مختلف چه سهمی از درآمدهای مالیاتی را بر دوش می‌کشند.
مالیات مشاغل به عنوان مثال تو 4 ماهه اول امسال حدود 6% کل مالیات های کشور رو پرداخت کردن. در کنار این برفرض اشخاص حقوقی حدود 41% پرداخت کردن و مالیات حقوق حدود 11% پرداخت کردن.
به گفته علی عسکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، اصولاً 20 تا 25% اقتصاد ایران شاغلان بخش های خاکستری و زیرزمینی هستند و مالیاتی نمی پردازند و با سرجمع دارندگان معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران، سفره آنها که مالیاتی نمی‌پردازند تا 40% کل اقتصاد ایران افسوده می‌شود.
ببینید، مشکل ما این است که بسیاری از معدیان چون خود اظهاری است، باز کم اظهاری می‌کنند. یه سابقه طولانی در فرهنگ مالیاتی در اقتصاد ما بوده که معدی ما بر اساس قواعدی که در اقتصاد باید خودشو تنظیم کنه متعهدانه برخورد نمی کنه. تقصیرم نداره، بالاخره این فرهنگ در جامعه سالها اینجوری شکل گرفته.
دو دفتری بودن اصناف و مشاغل یا حساب سازی کردن آنها برای پرداخت مالیات کمتر امریست که سالهاست از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی شنیده می شود. البته مشکلات مالیات ستانی در اقتصاد ایران محدود به این موارد نیست. فرار مالیاتی حدود 20% از اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله سهم بالای اقتصاد زیرزمینی و خاکستری در ایران، حضور نهادهای ارزشی، بنیادها یا دستگاه‌های نظامی و شبه نظامی و مؤسسات وابسته به نهادهای مذهبی در اقتصاد ایران و البته اشراف نداشتن اطلاعاتی دستگاه‌های مالیاتگیر از مهمترین موانع تحقق درآمدهای مالیاتی در ایران است. عدم اشراف و ناتوانی که حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی نیز در برنامه تلویزیونی با آن اذعان می‌کند.
چرا کسی که اطلاعات املاکی مملکتو داره صاف می‌نویسه میگه اطلاعات بد نمیدم؟ دارید می‌بینید رصد می‌کنید. چی رو داریم می‌بینیم رصد می‌کنیم؟ کدوم اطلاعاتو می‌بینید؟ ما میام مغازه رو می‌بینیم رصد می‌کنیم. برنامه مغازه بگیم آقا فروش چقده؟
آنطور که مسئولان دولتی میگویند سهم درآمدهای نفتی از بودجه سال 94 به 30% کاهش یافته است. این به معنای رشد اهمیت و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت است. قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه کل هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای غیر نفتی و از جمله از درآمدهای مالیاتی تامین شود. اما با توجه به گشایش ایجاد شده در فروش نفت و به دست آوردن دوباره درآمدهای نفتی، باید منتظر ماند و دید دولت چقدر حاضر است از وسوسه درآمدهای آسان نفتی بگذرد و به درآمدهای چالش‌زای مالیاتی دل ببندد. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید میتونید اون رو به آدرس ایمیل برنامه ارسال کنید. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.